بسم الله الرحمن الرحيم. حفیق قبل دارن آقایون خود علما تعطیل کردن، علما آمده بودیم بیاییم بگیم بشنه و اجابت دارید سوال شرمنیجی دارن بقید ما به ما گوهنگ دوستان و جن نیستن نام برای آقایی نیامد از وسط را برگشت بگیم. بله نشسته که نبشون باید سیر هم از بولت که آمد که آقای موسایی بود پیغام بسم الله الرحمن الرحیم و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحی إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ما بحث امروزمون غیر از مسئله تفسیر این آیه شریفه برای روشن شدن مطلب یه سلسله نکات مقدماتی داره که بایستی آقایون توجه کنن تا ما به یه آیه برسیم، چون خب بحث ما درباره عناصر دولت هست. گفتیم که چهار عنصر برای دولت در اندیشه های سیاسی فرض شده. عنصر اول عنصر حاکمیت هست که بحثش مفصل عرض کردیم، عنصر دوم عنصر قدرت اینم بحث کردیم، عنصر سوم عنصر قلمرو بود که اینم مورد بحث قرار گرفت، عنصر چهارم عنصر جمعیت که در واقع جامعه است. خب در مسئله جمعیت ما چند بحث داریم. یه بحثمون در مورد تناسب دولت با جمعیته، یه بحثمون در خصوص ماهیت هر جامعه است. با توجه به این که جمعیت از عناصر دولت هست، بایستی بین جامعه و دولت، البته دولت به همون معنای اهمش نه به معنای اخر، دولت یعنی مدیر اجرایی رو نمیگیم، دولت یعنی جریان حاکم، چون در اصطلاح سیاسی دولت به هیئت مجریه یا مدیریت اجرایی گفته نمیشود. این که ما حاکمیت رو به سه قوه تقسیم میکنیم و قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه رو دولت میگیم، این از اصطلاحاتی است که ما جعل کردیم. دولت در اصطلاح سیاسی به کل جریان حاکم گفته میشه دولت، یعنی تشکیلات مدیریتی اصل جامعه و مسئولیت حاکمیت و مدیریت اجتماع رو میگن دولت. خب دولت به معنی الاخر این با جامعه بایستی اولا تناسب داشته باشیم. هیچ وقت نمیشود ما دولت ساختارش غیر متناسب با جامعه باشد، چون به سالت اصلی هر دولتی اداره جامعه است و جامعه بر حسب ماهیتی که دارد مدیر خاصی رو لازم داره. شما اگر برای یه رستوران بخواید مدیر تعیین کنید یا برای یه مدرسه بخواید مدیر تعیین کنید، این هر دو مدیر یک نفر نمیتونه باشه. یعنی یه فردی که خاصیت و قدرت اداره یک رستوران رو داره، حالا برای اداره یه دانشگاه یا برای اداره یه مدرسه هم همین آقا رو بیاریم بگیم اینجا مدیر باش، این فایده ای نداره. یا یک کسی که میتواند مدیر یک دانشگاه باشه، مدیر یک مدرسه باشد، مدیر یک نهاد فرهنگی باشد، به او بگیم بیا تو مدیر یک رستوران باش، خب این درست نیست. بایستی هر نهادی مدیریتش متناسب با ساختار اون نهاد و متناسب با جریان موجود در اون نهاد باشه. خب اینجاست که قانقا بین دولت و جامعه جمعیت بایستی یک تناسبی باشه. جامعه بر حسب ماهیتی که دارد دولت متناسب خودش رو میطلبد. و یکی از مشکلاتی که ما در عرصه‌های مدیریتی اجتماعات امروز داریم عدم تناسب مدیریت ها با جوامع هست. البته این مشکل در قرون وسطایی و دوره های قبل خیلی بیشتر بوده. الان هم که حوزه مردم سالاری هست در دنیا بازم ما این مشکل رو داریم. در اون زمان بیشتر بوده. یا آقایی که سور داشته، قدرت داشته، شمشیر داشته، عده و عده داشته، حمله میکرده، تهاجم میکرده، یه جایی رو فتح میکرده، میگرفته، در اونجا حاکم میشده. ملاک حاکمیت زور و قدرت او بوده، در حالی که معلوم نیست که او میتوانسته جامعه رو اداره کنه یا مدیریت اجتماع رو او انجام بده. او حاکمیت رو به دست میگرفته، به ملاک زور و قدرت جامعه هم از این حاکمیت ازم به حضورتون که اطاعت میکرده، به ملاک مغلوب بودن و مغرور بودن. خب اون نظام مدیریت ها و دولت هایی که تشکیل می شده است غالبا متناسب با جوامع نبودن، لذا اونها در مدیریت و اداره جامعه موفق نبودن. جامعه در تحت اون مدیریت ها از یک رفاه، از یک امنیت، از یک سعادتی برخوردار نبودن. حالا در گهگاهی هم پیش می آمده که حالا اتفاقا یک جریان می آمده با زور بر جامعه مسلط می شده، بعدم اتفاقا این خاصیت مدیریتی داشته، میتونست جامعه را خوب اداره کنه. اما اصل برای این بود است که تناسل بین حاکمیت و مدیریت نبوده، تناسل بین دولت و جامعه نبوده. در یک ارزم بزرگ نظام ایدئال و آرمانی شرط اصلیش این است که بین دولت و جامعه تناسب باشد. یعنی ماهیت جامعه رو ما باید تشخیص بدیم چه ماهیتی متناسب با این جامعه، با این ماهیت، با این خصوصیت دولت برای این جامعه در نظر گرفته بشه و دولت متناسب با اون این مدیریت رو عهده‌دار بشه. نظام ما پس بایستی در مسئله شناخت جامعه، شناخت ماهیت جامعه بحث کنیم. ماهیت جامعه چیست؟ خب در مسئله مقام تشخیص این ماهیت ما دو نکته رو باید اول بحث کنیم. نکته اول یعنی انگیزه تجمع انسان ها رو باید بحث کنیم. انگیزه تجمع بر دو قسم است. یکی انگیزه تجمع به اصطلاح شماره یک، یکی انگیزه تجمع شماره دو. جوامع که تشکیل جامعه میدن اینها باید با یک انگیزهی تشکیل جامعه بدن، چون جامعه از آحاد و افراد تشکیل شده. خب افراد این دور هم جمع میشن زندگی کنن، اینا در این زندگی دور هم و در این زندگی جمعی باید یه انگیزهی داشته باشن. بر حسب اون انگیزه ما ماهیت جامعه رو تشخیص بدیم. لذا اینجا یه بحثی که ابتداعاً پیش میاد که این بحث باید حتما تا انجام نگیره، مسئله ما به اصطلاح قابل توضیح نیست. او بحث اینه که از قدیم الایام بعد در بین فلاسفه هم مطرح بوده، بین اندیشمندان ارزم به حضورتون که سیاسی هم این بحث مطرحه. حتی بر اساس این بحث دو اصل در اندیشه سیاسی به وجود آمده. اون بحث این است که اصلا مدنیت بشر و اجتماعی زندگی کردن بشر آیا این فطری هست یا عادی هست؟ اما تعبیر فطری و عادی مال ما هست که داریم بحث قائل به فطرت هستیم، قائل به غریزه هستیم، یعنی بر مبانی ارزم به حضور اصول فلسفی و کلامی ما داره ما بحث رو اینجور مطرح میکنه. الا در خود اندیشه سیاسی مسئله این نیست. در اندیشه سیاسی بحث در این است که آیا کلکتوریسم اصل یا اندیویدوالیسم اصله، یعنی اصالت با فرده یا اصالت با جمعه. اونجا اینجوری بحث میکنن. منطقی مثلا ما بر حسب منطق خودمون بحث میکنیم که فلاسفه ما هم اینجوری بحث کردن، یعنی بر حسب اونجایی در بین فلاسفه ما هم بحث شده بحث میکنیم که آیا اصولا جمع زیستی و مدنیت فطری هست برای بشر یا عادیه. یعنی بشر بر حسب یک گرایش ذاتی و فطرت ذاتی بایستی زندگی اجتماعی داشته باشد، که اگر برخلاف، یعنی بشر در غیر جامعه زندگی کند یه حرکت ضد فطرت و ضد گرایش ذاتی او هست. یا اینه، خب یه دست فلسفه‌ها اینجوری قائل شدن که اصلا اجتماعی زندگی کردن بشر فطرت بشره. این در نظریه بعضی از فلاسفه قدیم ما بوده که الانسانو مدنیون به طبع، انسان طبعا و فطرتا مدنی هست، یعنی برای او یک گرایش ذاتی است. خداوند متعال در ذات او اینجور قرار داده که در جمع و دور هم زندگی کنند و این فطرت جمع زیستی هم به بشر اختصاص نداره، بلکه خیلی از حشرات داره فطرت جمع زیستی هم، خیلی از حیوانات داره فطرت جمع زیستی هم، زنبور عسل مثلا یه حشره است داره فطرت جمع زیستیه، مورچه داره فطرت جمع زیستیه، و گفتن که بشر هم مثل برخی از این حشرات یا جانورها دارای فطرت جمع زیستیه. اینها مدنیون به طبع. این نظریه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم در تفسیر میزانی بحث آوردن تو بعد از آن حضورتون که اطلاعات فلسفیشون بحث رو مطرح کردن و میفرمایند که انسان به اصطلاح جمع زیستی و مدنی بودنش به طبع نیست، فطرت جمع زیستی نداره بشر، چون انسان اولیه تو جمع زندگی نمیگرده، مثلا بشر تو جمع به وجود نیامده، بشر از فرد شروع شده و قرون اولیه زندگی بشر هم زندگی انسان‌ها فردی بوده، جمعی نبوده. اینا توی مقاره‌های کوه زندگی می‌کردن، در نقاط مختلف به سر می‌بردن، جدای از هم بودن. حالا فوقش خانواده تشکیل می‌دادن، یه نر و ماده مثلا همدیگر رو پیدا می‌کردن، کنار هم بودن، به هم وابسته می‌شدن. اما اینجور نبوده که اینا دور هم بیان زندگی کنن و در زندگی جمعی داشته باشن. نیازهای زندگی و ضروریات زندگی انسانها رو دور هم جمع کرده، فشارها، تهاجمها، خطرات، اینها انسانها رو و تأمین نیازهای زندگی که در تأمین نیازها به کمک هم دیگر احتیاج داشتن، اینا رو مجبورشون کرده دارای زندگی جمعی باشن. و الا اصل در زندگی بشر از بزرگ فردی هست، که اینجا عرض کردم که در اندیشه سیاسی اینجوری بحث نمی کنند. در اندیشه سیاسی بحث نمی کنند که آیا کلکتوریسم اصله یا اندیویدوالیسم اصله، که اونایی که میگن نه کلکتوریسم اصل است قائلن به این که جمع زیستی بشر فطری است، اونایی که میگن اندیویدوالیسم اصله یعنی اصالت با فرده، اونا معتقدن بر این که جمع زیستی بشر فطری نیست و گرایش ذاتی بشر نیست که در جمع زندگی کند و به اصطلاح ما مدنیون به طبع نیست. مرحوم علامه طباطبایی هم همجور معتقدن، میفرمایند که جمع زیستی بشر فطری نیست. دلیلش این است که چیزی فطرت بشر هست که حتی یه مورد تخلف نداشته باشه، در حالی که ز فرد زندگی کردن فرد زیستی بشر در عالم بوده بعد جمع زیستی به وجود آمده. منتهای مطلب چون ضرورت‌های زندگی انسان‌ها رو وادار کرده که زندگی دور هم داشته باشن، کم کم زندگی دور هم برای بشر عادت شده، تو یه عادتی شده که در نسل‌ها دوام و سریان داره، به طوری که انسان‌ها نمیتونن فرد زندگی کنن، باید در جمع زندگی کنن. یه عادتی است، ولذا بشر از زندگی فردی هم وحشت داره. خب یک کسی ما شکنجش بدن اینو جلبش میکنن و توی یک سلول میندازنش، تنها درموش میبندن که این در یک زندگی فردی رنج ببره و این چون عادت کرده به زندگی جمعی از زندگی فردی وحشت داره و دارای استیحاشه، این عادتشه، این فطرتش نیست، غریزش نیست. خب پس عرضم به حضورتون که اگر ما آمدیم به سراغ نظریه دوم که در بین فلاسفه اسلامی اخیراً این نظریه دوم حاکمه و تو اندیشمندان سیاسی اینجوری نیست، تو اندیشمندان سیاسی
این که بگم مجرد ما خود شعوبن و قواهر این جعل مثلا مفهومش چیه؟
ببینید ما جعل الان اون در سوال شما در این بحث ما نداره نوبت میباسی فرقی، بله چون فرقی داره بله ناجعل نموشی دلیل بر فطرت نمیشه، چون ذات مقدس پروردگار همه کارهای بشر رو به خودش نسبت میده، چون خدا ارزان به حضور مسبب الاسباب علت العلل هست، ما همه اعمالی که انجام میدیم با استفاده از ابزار امکاناتی که هست درست اراده ما حاکمه، اما اگر این ابزار و امکاناتی که خدا در اختیار ما قرار داده نبود ما نمیتونیم کار انجام بدیم. لذا خیلی کارا بشر میکنه، آیه قرآن ما نمونه‌های زیادی داره که کارهای انسان‌ها رو خدا خودش نسبت میده و دائمش این لازمش نیست که هر چی که خدا میخواد بگه که ما شما ها رجوعی آفریدیم که مجبور شد به دورم زندگی کنیم، انا جعلناکم شعوبا و قبائل، به جعل خدا شده، یعنی ذات مقدس پروردگار اگر من انسان رجوعی می آفرید که در اداره زندگی مستقل بودم مثل یک حشره، مستقل بودم مثل یک جانور و به هم نوع خودم نیاز نداشتم، آقا اجازه بدید بعد از درس از اتون شد، در این صورت من هم ارزم به حضور توی وجودی زندگی میکردم، خدا من اینجا آفریده و لذا جعلناکم شعوبا و قبائل، ما شما شعوبا قبائل ما قرار دادیم، چون ما شرایط در شما وجود آوردیم که شما به شعوب و قبائل رو بیارید. پس این معنی است که یعنی این در فطرت ما هست. الا ایان فطرت یه استدلال قشنگی بر علامه طباطبایی دارن، میفرمان فطرت چیزی است که قابل تخلف نیست، مثلا بشر در زندگیش تخلف نمیتونه بکنه از فطرت، ولی در حالی که بشر فطرت تخلف کرده و یک مدتی بشر فردیستی داشته، جمعیستی نداشته، ابتدای زندگیش اصلا فردیستی بوده، جمعیستی نبوده، نمیشه یک چیز فطری بشر باشد و از اول زندگی برخلاف اون باشه. اینجا خب اینا در مکاتب اندیشه سیاسی الان عمدتاً با تکیه بر سوسیالیسم و بر لیبرالیسم است، اینا به اصل کلکتویسم قائلن، ولی خب ما عرضم به حضورتون نمیخوایم بگیم حالا اصالت رو اول کلکتویسم و لیبرالیسم ما قبول نداریم، اصلش رو قبول نداریم، نه اصل با فرد نه اصل با جمع، این اصال به خاطر اینکه اگر غریزی بود اصل با جمع باشد، اگر غریزی نبود اصل با فرد باشه، اینش رو قبول نداریم اصلا، نه اصالت جمع قبول داریم نه اصالت فرد قبول داریم، ولی جمع بودیم بعد در اصل در مسئله فطری بودن و عادی بودن بخیر جامعه مدنی بودن بشر عادت هست و فطرت نیست، منطقه عادت چون عادت هست بشر برخلاف عادتش بخواد عمل کنه اینجا وحشت به خلاف عادتش باید برای زنی که اجرا بشه دچار وحشت میشه، استیحاش دارن خیلی چیزا ما عادت داریم گره خلافش عمل کنیم داره دچار استیحاش میشه. خب این یک هست. حالا پس اگر بنا شد که زندگی بشر بر اساس عادت باشه و فطرت نباشه، بشر در زندگی جمعیش انگیزه لازم داره، یه انگیزه میخواد که ما با چه انگیزهی دور هم جمع بشیم، آیا همه اجتماعاتی که در بشر انجام گرفته انگیزه همزیستی انسان ها رو دور هم جمع کرده یا نه در تجمع ها و اجتماعات غیر از انگیزه زیستی انگیزه های دیگری هم بوده. عرضم به حضورتون که اینجا ما به بحث دوممون میرسیم، این انگیزه شماره دو. پس بنابراین مطلب اول این است که بشر برای تجمعش انگیزه میخواد، بدون انگیزه جمع نمیشه، نمیتونیم بگیم که اجتماعی بوده، اجتماعات خودرو هستند، به خودی خود به وجود آمدن و همینطور انسان ها دور هم به دنیا آمدن، دور هم زندگی میکنن، زندگی دور هم هم دمه اداره میشه ادامه میشن، اینجوری نیست، چون فطرت نیست، این عادته و چون فطرت نیست بشر موجود صاحب اراده است، در هر کاری که انسان اراده کند انگیزه میخواد. پس انگیزه ای که دورم جمع شدن چیه؟ چرا دورم جمع شدن؟ خب در اینجا عرضم به حضورتون که مسئله انگیزه تجمع بشر، آیا همه انگیزه ها منحصرا همزیستی بوده؟ یعنی انسان ها از نظر زندگی به هم محتاج بودن، ضرورت ها، نیاز ها انسان ها رو دورم جمع کرده؟ یا نه انسان ها عرضم به حضورتون که در همه جا انگیزه تجمعشون همزیستی نبوده؟ الان شم نیست، ما خیلی اجتماعات تشکیل میدیم، بینید خیلی جریان ها، خیلی گروه ها تشکیل میشه، خیلی انجیو ها داره تشکیل میشه، خیلی جناح ها داره تشکیل میشه که اصلا مثلا همزیستی رو مطرح نیست، با یه انگیزه های مختلف. همونطوری که شما امروز دست به تشکیل جریان ها و گروه های اجتماعی میزنید با انگیزه های سیاسی، انگیزه های فرهنگی، انگیزه های اقتصادی، انگیزه های مختلف، اصل تشکیل اجتماع بشر هم با انگیزه های مختلف بوده. لذا مسئله جامعه شناسی چون اینجا انگیزه میخواد، یه رابطه مستقیم با مسئله انسان شناسی و حیات شناسی پیدا میکنه. یعنی انسان ها بر حسب تفسیری که از انسان دارن و بر حسب تفسیری که از حیات و زندگی دارن، اینا دور هم جمع میشن. یعنی تشکیل تجمعات بر اساس اون برداشت و بر اساس اون تفسیر است. چون جامعه ظرف زندگی ماست، ما تو این ظرف بخواهم زندگی کنیم. اصل زندگی ما چیه؟ ما بایستیم ماهیت زندگی برام روشن بشه تا این که ظرفی که برای زندگی انتخاب میکنیم متناسب با این ماهیت باشه دیگه. جناب عالی اگر یه سبدی رو برای میوه میخواید برداری، یا تو سبد میوه آب نمیریزی دیگه، سبد که آب نگه میداره، آب ظرف خودشو میخواد، میوه ظرف خودشو میخواد. یعنی همیشه تناسب بین ظرف و مضروب لازمه. جامعه ظرف زندگی ما هست، بشر بر حسب عادت دیگه داره، بر حسب اقتضای ضرورت ها و نیازهای زندگیش و تو جامعه زندگی کنه. و جامعه ظرف زندگیشه، یه باید زندگی رو بشناسه، حیات رو بشناسه و ظرف متناسب با زندگی برای زندگی خودش پیدا کنه. پس بنابراین فلسفه تجمع، انگیزه تجمع انسان‌ها برمیگردن به حیات شناسی بشر، به شناختی که بشر بایستی برای زندگیش داشته باشه. حیات شناسی هم برمیگرده به انسان شناسی. تفسیر شما از انسان چیه؟ آیا تفسیر رومانیستیه یا تفسیر الهیه؟ اگر انسان، اگر شما یه تفسیر مادی از انسان دارید مطابق مکتب رومانیست، زندگی برای شما یه تفسیر دیگه داره. اگر شما از انسان تفسیر الهی دارید، زندگی برای شما یه معنی دیگه پیدا میکنه. و طبیعتاً انسان‌هایی که این دو تفسیر رو از انسان دارن که بر حسب تفسیر انسان زندگی رو تفسیر میکنن، منطبق با اون تفسیری که نسبت به حیات و زندگی دارن جامعه تشکیل میدن. انگیزه انسان ها در تجمع و در تشکل اجتماعی برمیگردد به اون زیربنای فکری اونها نسبت به تفسیر زندگی و نسبت به تفسیر انسان. اینجاست که ما میگیم انگیزه ها در زندگی انسانی فرق میکنه. خب ببینید، یه انسانی که تفسیرش از زندگی مبتنی بر تفسیر انسان شناسی اومانیسم، اومانیسم انسان رو جوری تفسیر میکنه، موجود برتر و موجود ارزم به حضورتون که حلقه انتهای هست، آخرین نقطه هستی و بالاترین نقطه هستی انسانه. موجودات دیگر جریان کمالشون دین است به انسان برسن، بالاتر از انسان نقطه وجود نداره. چون انسان نقطه نهایت هستی است، پس بنابراین انسان برای انسان است، یعنی انسان است که میولات، نفسانیات، خواسته ها، گرایش ها، تقاضاها، اندیشه های خود رو محقق کنه. محقق شدن اندیشه ها و خواسته ها که اندیشه ها هم ابزار خواسته ها است، این ارزم به حضورتون که هدف انسان بودنه. انسان برای انسان و اینجور میگن دیگه. خب بنابراین بر اساس این برداشت نسبت به انسان و این تفسیر از انسان، زندگی میشه چی؟ زندگی میشه ارزم به حضورتون که نقطه تحقق اندیشه ها و خواسته ها، در واقع نقطه تحقق خواسته ها با ابزار و کمک اندیشه ها. پس زندگی برای انسان میشه یک جریان ایستای متوقفی که مدور هست، دور خودش میچرخد و که و یک تعبیر بهترش این است که زندگی میشه یک جریان اجرایی تمام میولات و نفسانیات درونی انسان. خب اگر زندگی شد ظرفی که این زندگی رو کاملا در خودش میتواند جا بدهد، این ظرف ظرفی است که ابزار اجرایی همه خواستهای انسانی باشه. و بر حسب اگر ما بخوام جامعه رو تفسیر کنیم، جامعه میشه یه رستوران، یعنی یه جایی که بهترین خوردن ها، بهترین لذت ها، بهترین رفاه ها، بهترین استراحت ها، بهترین خوشی ها در اونجا فراهم میشه. جامعه رستورانه بر حسب تفسیری که ما از زندگی اومانیستی داریم، مبتنی بر انسان شناسی اومانیست. زندگی یه رستوران رو باشه، یعنی یه جایی باشه همه اینا اجرا بشه به بحث به نحو بهتر و در حد کاملتر و روز به روزم بهتر. این میشه ارزم حضورتون جامعه، بس جامعه یه رستوران میشه. خب دولت متناسب با جامعه بود باشه، جریان مدیریت متناسب با این جامعه مدیریت یه رستوران، مدیریت یه خواسته هاست. یه تفسیر از زندگی و جامعه باید متناسب با این تفسیر تشکیل بشه. انگیزه تجمع و تشکل و پیدایش اجتماع این است که یه ظرفی باشد که زندگی این چنینی را بر مبنای تفسیر اون چنانی از انسان برای انسان به وجود بیاره. اما اگر ما تفسیرمون نسبت به انسان هم جور دیگه شد، تفسیرمون نسبت به زندگی هم فرق کنه. اگر ما تفسیرمون نسبت به انسان شد تفسیر الهی، بر اساس تفسیر الهی و اعتقاد توحیدی ما و جهانبینی توحیدی، این نیست که انسان نقطه نهایی هستی هست. انسان اشرف مخلوقات هست، ولی اشرف مخلوقات هست نه اشرف موجودات. اشرف هستی انسان نیست، انسان اشرف مخلوقاته. در حوزه امکان بشر اشرف، اما واقعا در هستی نقطه نهایی هستی انسان است. بالاتر از انسان در هستی نقطه نیست، اینجور نیستیه. ما بالاتر از انسان در هستی خدا رو داریم، خدا بالاتر از انسان، و اینجوریست که انسان نقطه نهایت هستی باشه. اگر ما جریان کمال رو به عنوان یک جریان قطعی در اساس هستی بگیریم، پس بشر یه موجود متوقف نیست. این نقطه نهایی بشر نیست که بگیم خب وقتی به این نقطه رسید دیگه نقطه متوقف میشه. این فقط انسان برای انسان، انسان برای انسان در منطق انسان شناسی الهی معنا نداره. انسان برای خدا. انا لله و انا الیه راجعون. دیگه انسان برای انسان معنا نداره. اگر ما قالبی بر اساس جهان، تفسیری که ما بر اساس جهان بینی توحیدی از انسان داریم، این تفسیر برای ما یه تفسیر در زندگی توحید میکنه. خب اگر واقعا ما نقطه نهایی هستی نیستیم، ما برای حرکت به سوی کمال آمدیم، جمله ذرات جهان در رقصن پایکوبان از به کمال از نقصن، اگر ما برای کمال و باید در کمال باشیم، عبدی اتنی حتی اجعلک مثلی کما انی حی لا اموت فاجعلک حیا لا تموت و کما انی اذا اردت ان اقول لشیء کن فیکون فجعلتک کذلک. خب اگر اینه که ما در نتیجه اطاعت خدا بایستی در یک جریان کمال قرار بگیریم، پس بشر موجود متوقف نیست، بشر میشه موجود متحرک. زندگی میشه چی؟ زندگی پس بنابرای یک جریان اجرایی میولات نیست، زندگی یک جریان حرکتی است، بشر حرکت میکنه. لذا در بسیار از روایات اگر شما بحث دقت فرموده باشید، هر کجا بحث زندگی هست و بحث جامعه هست، در منطق ائمه معصومین علیهم السلام جامعه رو تعبیر به کشتی کردن، تعبیر به مرکب کردن. چرا؟ چون زندگی حرکته. اگر زندگی حرکته، پس بنابراین ظرف زندگی چی میشه؟ مرکب میشه. ما برای حرکت مرکب میخوایم، جامعه رو تشکیل میدیم برای اینکه ما مرکبی باشه برای ما. خب بنابراین لذا شما ازم بودون در اون روایت پیغمبر اکرم که در مورد امر معروف و نهی از منکر دارن، جامعه رو تشبیه به کشتی میکنن. اگر شما در یک کشتی سوار شده و دیوانه خواست یک کشتی رو سوراخ کنن، شما وظیفه دارید جلو او رو بگیرید و اگر جلوش رو نگرفتید بعد کشتی سوراخ شد و خواست غرق بشه، شما هم غرق بشید، ولی اون که شما کشتی رو سوراخ نگرده باشید که رو باید مبسته. یا در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها تعبیر ارزم بوزن از جامعه به ناقص، به مرکب، حضرت جامعه رو تشبیه و من که والله لو تکافو انزمان زمامه نبده رسول الله الی لاعتلقه ولسار بهم سیرا سجحا لا یکلم خشاشو ولا یتعتع راکفو. این عبارت خطبه صدیق اطهر علیه السلام فرمد والله لو تکافو انزمام نبده الی رسول الله، در باره عبرومی برمد که اصلا به خدا اگر مردم دست برمی داشتن از زمام ناقهی که پیغمبر زمام این ناقه را برد امیر المومنین داده بود، لعتلقه امیر المومنین این ناقه را کاملا مهارش میکرد، ولسار بهم سیرن سجحن و مردم را با این ناقه خلافت سیر میداد در یک آبشخورها و در یک آرامشگاه ها و به اصطلاح ما مسیر و جاده باصفایی. سیرن لا یکلم خشاشو ولا یقعت راکبو، به جوری که نه بینی این ناقه زخم می شد و نه سواره این ناقه رنج می دید. یعنی در زمامداری این ناقه امیرالمومنین اونقدر اردن بود و ماهر بود که بینی ناقه رو، چون آدمان که ناقه سواری بلد نیستن هی افسار ناقه رو بکشن بینی ناقه زخم میشه دیگه، و از اون طرف هم ناقه مثلا طغیان که بکنه، شوری که بکنه، سواره ناقه آروم نمیتونه باشه دیگه، تو ناقه ناراحت میشه دیگه. اما همین روی جوری ناقه رو سیر میداد که لا یکلم و خشاشو و لا یتعت و راکه بود. خب این تعبیری که صدیق اطهر دارن از جامعه تعبیرشون تعبیر مرکبه. یعنی ما اینجور روایت زیاد داریم که هر وقت بحث اجتماع میشه تعبیر به مرکب میکنن، تشبیه مرکب میکنن، به خاطر اینکه در منطق انسان شناسی الهی تفسیر جامعه زندگی میشه تفسیر حرکت، جامعه میشه مرکب، چون جامعه ظرف زندگی هست و جامعه باید مرکب باشه. حالا تا به اینجا عرضم به حضورتون که بر خودمون به آیه شریفه، لذا ما باید ماهیت جامعه رو در اندیشه سیاسی اسلامی و در آیات قرآن ماهیت جامعه، وضعیت جامعه رو باید ما از قرآن استفاده کنیم. اولین آیه‌ای که ما در جامعه رو می‌کنیم آیه 38 سوره مبارکه انعام هست. در این آیه خداوند می‌فرماید که و ما من دابه فی الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. ما محل شاهدمون یعنی محور بحث ما رو امم امثالكم هست، اما اینجا در واقع ذات مقدس پروردگار به ببینید یه ارزم بزرگ بحث لغوی اول ما دوست دار لغتی آیه داشته باشیم. اصلا دابه یعنی چی؟ ما تو فارسی دابه رو ترجمه میکنیم به جنبنده، در حالی که دابه معنا جنبنده نیست. یعنی ما بیشتر ترجمه هایی که داریم در قرآن که بعدا هر چند بازم ترجمه میبینیم بازم این ترجمه اشکال داره اشتباهه، به خاطر این است که اصلا بعضی از لغات و واژه های عربی اینها قابل ترجمه به زبان دیگر نیست، چون هیچ زبانی وسعت ادبیات عرب رو نداره، ادبیات وسعت فرهنگ عرب رو نداره. شما ببینید فرس یعنی چه؟ فرس ما ترجمه چی میگید؟ میگید اسب، در حالی که فرس اون اسب است. فرس عبارت از اون اصلی که تیز و هوش و صاحب فراسته. بر اصلی فرس نمیشه گفت. در حالی که ما هر کجا کلمه فرس باشه ارزم به حضورتون که او رو اسب معنا میکنیم. یا فرض رو میزنن در حالی که یک معنای اصل هم جواد، هر اصلی رو جواد نمیگن، که میگن هر اصلی رو فرس نمیگن، جواد اصلی رو میگن که دونده است، فرس اصلی رو میگن که تیزهوش با فراست تربیت شده است، اصلی تربیت شده رو میگن فرس، هر اصلی رو فرس نمیگن، که میگن هر اصلی رو جواد نمیگن، اصلی دونده رو جواد میگن. امرؤ القیس در شعرش جواد رو که بخواد معنا توصیف کنه میگه مکبرون مفبرون مقبلون مدبرون من که جلمود سخرن حتی و سیرو من علی. جواد رو اینجور معنا میکنه. خب پس ببینید این ما حالا شما یه ترجمه بیارید که یک لغت باشد و اون یک لغت ترجمه فرس باشد یا ترجمه جواد باشد. این مشکل ما در ترجمه زبان عربی داریم و متاسفانه این مشکل به قرآن هم منتقل شده و ما در ترجمه قرآن خلاصه نمیتونیم قرآن نه که ترجمه خوب پیدا نمیشه، نمیشه در ترجمه خوب بشه، مثلا قرآن قابل ترجمه شدن نیست. فقط از باب تقریب ذهن ما بایستی بعضی لغات فارسی و جلو لغات عربی بشونیم، الا ترجمه واقعی نمیتونیم بکنیم. داب برای همه جا ترجمه کردن جنبنده، در حالی که معنی دابه جنبنده نیست. دابه راغب اسمانی در مفردات میگه بله الدابه کل حیوان یدب و فلعر و دب بالفر و دبیب المشی الخفیف. دابه حیوانی است که در روی زمین حرکت میکند، او دابه است. و دبم یا دبیبم به معنای مشی خفیفه، مشی خفیف رو دبیب میگن، ولی زیاد حیوانی که حرکت میکند چون اسم فاعل ارزم از دب میشه این میشه دابه. خب پس و ما من برای آیه این است که و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحه. پس دابه در حقیقت اصلا بعض از مفسرین آمدن گفتن که آخه چرا اینجا حیوان نگفت خدا؟ و ما من حیوان فی الارض، مثلا هم دابه رو شامل میشه هم طائر رو شامل میشه. یه گفت و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحه. این دیگر خود مفسرین قائل شدن گفتن که اصلا در این تعبیر به دابه و طائر ذات مقدس پروردگار نظر به حرکت جانوران داشته، که حرکت بر دو قسم است، یه حرکت خفیف، از حرکت خفیف تعبیر کرده به دابه، یه حرکت سریع و پرواز، از او حرکت کرده به تعبیر کرده به طیاران. اذا فرده ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناهی الا امم امثال تو. پس دابه یعنی حیوان هایی که حرکت میکنن نه را که نفسا کنن و مرغی که پرواز میکنن با دوبالش، اینها امتهایی هستند امثال شما. امت از ماده امه است، همزه و میم مشدده، امه در عربی خسده، هم ارزم به حضورتون که مفردات امه را اینجور معنا کرده، هم المنجل امه را اینجور، به همین کتاب لغت تقریبا در معنای امه ما اختلاف نداریم، همه امه رو معنا کردن امه ای قصده. امت یعنی جامعه قاصد، جامعه با قصد، جامعه مقصددار. خب در جامعه قاصد و در قصد دو عنصر وجود داره، یکی عنصر حرکت وجود داره و لذا خداوند برای امت بودن انسان، انسان رو عرضم به حضورتون که تشبیه می کند به حیوان متحرک، حیوانی که حرکت داره، حالا یا حرکت قبیل یا حرکت سریع، ولا قاهر این دقیق رو بیجه نامه. پس امت یعنی جامعه قاصد، چون امت بنای قصد دیگه، بنای قصد است، امت میشه جامعه قاصد. جامعه قاصد جامعه متحرک هم هست و جامعه هدفمند هم هست، چون نمیشود انسان قصد داشته باشد، موجودی قصد داشته باشد ولی مقصد نداشته باشد. قصد تابع مقصده و هر قصدی که تابع مقصد است بنابراین باید حرکت هم باشه که این به خاطر قصدش حرکت کنه به سوی مقصد. پس هم عنصر حرکت در جامعه قاصد وجود دارد و هم عنصر هدف در جامعه قاصد وجود دارد. نتیجتا امت یک جامعه متحرک هدفمندی است که با قصد به سوی هدف حرکت می‌کند. خب حالا انسان چرا با دابه و طیر ارزم به حضورتون که مماثل شده؟ وجه مماثلت آیا صرفا حرکته؟ وجه مماثلت صرفا حرکت نیست، وجه مماثلت آخر آیه است که میفرماید ثم الی ربهم یحشرون، به سوی پروردگارشون محشور شدند. حشر عبارت حشر رو راغب در کتاب مفرداتش معنا کرده که میفرماید الحشر بله عبارت از الجمع الناس به ازعاج الی الحرب او جلا. حشر رو من بسیاری باره که حشر همگی میگن حشر به مناسبته جمع الناس به ازعاج الی الحرب او جلا، یه مردم رو جمع کنن همه رو ببرن به جنگ، سربازا رو جمع کنن جنگ میگن حشر، یا اینکه عده‌ای رو جمع کنن و از خانه و لانه و زندگیشون بیرونشون کنن یا میگن حشر. هش این جمع کردن، جمع شدن افراد از روی ازم بزرگ به اجبار برای حالا ثم الی ربهم یحشرون، یعنی خداوند به مقام این جمع شدن هم شامل حشر اضطراری می شود هم شامل حشر اختیاری می شود، یعنی جمع شدن یا در هر دو صورت به ازعاج، حالا ازعاج یا اجبارش یا ضرورت، یا ضرورت انسانها رو جمع می کند این جمع الناس به ازعاجه ولی با اختیار و اراده خودشون جمع شدن، یا اینکه اجبار انسانها و حیوانات رو جمع می کند که غیر اختیار هستن سوی مقصدی حرکت می کنند الی ربهم یحشرون. پس بنابراین اینه که بعضی آمه گفتن این ثم الی ربهم یحشرون دلیل گرفتن بلی که مثلا حیوانات هم داب بدن فلعت ولا تانه انجور به جنایی بود در قیامت محشور بشن، آیه ناظر به قیامت نیست، آیه مربوط به همین دو نام بساس خلقته که می فرمد الا امم امثالکم ما فرطنا فلکتاب من شه ثم الی ربهم یحشرون. حالا ما فرندان داریم کتاب منشه، بعضی کتاب کتاب خلقت است، کتاب طبیعت است، کتاب تکوین است، نه قرآن. ما فرندان اونجوری تفسیر شده، یعنی در تکوین ما تفرید نداریم، در تکوین تعادل داریم، در خلقت تعادل داریم و خلقت هدفمند هست برای یک هدفی است. حیوانات هم که دارن حرکت میکنن اینها، پس وجه مماثلت حیوانات و انسان در همزیستی نیست، وجه مماثلت انسان و حیوان در حرکت در زندگی است و در مقصد داشتن در زندگی است. به سوی مقصد اینها محشور میشن. حیوانات هم در خلقتشون هم در حرکتشون هدف اینا جمع میشن. ارزم به حضورتون که پرندگان به طیران در میان به سوی نقطه های گرم سیری، نقطه های سرد سیری، اینا اوممون امثال کنم، اینا دست جمعی حرکت میکنن و الی ربهم یحشرون، به اون مقصدی میبرن در از اون فطرت و غریزه ایست که خداوند در اونها قرار داده که کدوم مقصد رو در گرم سیری انتخاب کنن، در وضع هم در چه وقت مقصد گرم سیری انتخاب کنن، در چه وقت مقصد سرد سیری انتخاب کنن، که بر حسب اون غریزه حیوانی است که خداوند متعال در حیوانات قرار داده. الاره میشه انسان هم حشرش هرچه به اختیاره. پس جمع انسان عبارت است از انگیزه برای حرکت به سوی هدف خداگونگی و به سوی هدف که بر اون هدف آفریده شدن. پس اینجور نیست که جمع انسان همیشه برای همزیستی باشه. جمع انسان برای حشره، الاره به یحشرونه، یعنی رفتن به سوی اون هدف، به اون مقصدی که خدا برای اینا در نظر گرفته، به اون مقصد کمال عبودیت بشر. خب بس ببین آقا، اونی که ما خواهد آیه استفاده کنیم این است که انگیزه تج اجتماع، ما چون بعض اون در جمعیته، جمعیت عنصر چهارم دولته، جامعه ماهیتش مبتنی است بر چی؟ بر اون انگیزه ای که انسان‌ها برای جمع شدن دارن، و انگیزه انسان‌ها برای جمع شدن مبتنی است بر اون هدف و مقصدی که در انسان‌ها قرار دادن. چون انسان‌ها امتن مثل امت بودن حیوانات، یعنی جمعشون جمع هدفمند است، جمعشون جمع متحرکه، جمعشون جمع مقصد داره. وقتی که جمع انسان‌ها جمع متحرک شد، جامعهشون چه مرکب حرکت؟ خب حالا ما چه نتیجه می‌گیریم؟ با این فلسفه‌ای که ما برای جامعه در اندیشه قرآنی پیدا کردیم، پس جامعه مرکبه، جامعه کشتی است، جامعه رستوران نیست. تفاوت بین جامعه اومانیستی و جامعه از آن موضوع مبتنی بر انسانشناسی الهی این است که بر مبنای انسانشناسی اومانیستی جامعه میشه رستوران، بر مبنای انسانشناسی الهی جامعه میشه مرکب. مدیریت مرکب با مدیریت رستوران یکی نیست. در جامعه‌ای که امت هست، البته بحث امت ما تموم نشده، دارم دنباله داره در آیات وجه برای امت ما داره دیگه بحث میکنه. در جامعه‌ای من فقط بازم این رو به ما تیتر عرض میکنم، بحثش مال هفته‌ی بعده. ببینید در جامعه‌ای که امت هست، این جامعه امت مدیریت مرکبه. لذا صدیق اطهر علیه السلام در خطبه‌شون فرمان والله لو تکافو ان زمام نبذه الی رسول الله لاعتلقه ولسار بهم سیرا سجحا لا یکلم خشاشو ولا یتعدا راکبو. این مدیریت مرکب رو میخواد، غافل سالار بشر میخواد، مدیریت رستوران نمیخواد. چون جامعه امته، در امت حالا چرا در بحثات ببینیم ما در امت توسعه نداریم، در امت عالی داریم. مثلا بحث توسعه ما جامعه اومانیستیه. متاسفانه این بعضی آورده جامعه ما توسعه اقتصادی توسعه سیاسی، اینا مربوط به جامعه اومانیستیه، مربوط به جامعه الهی نیست. مثلا در جامعه الهی که امت هست تعالی داریم، چون جامعه متحرکه، جمع شدن که دوره هم که راه بیادن به طرف یک نقطه ای، در اینجا ما تعالی لازم داریم نه توسعه. این ها یه بحثه چلا بحثه ما در ارتباطی بحث میکنیم، ولی خب کیت مطلب رو شما متوجه باشید. پس بنابراین ماهیت جامعه در اندیشه قرآنی این است که جامعه مرکب هست، چون زندگی حرکت است و در قرآن تشبیه شده ازم به حضورتون جامعه از جامعه انسان رو به دابه رو تا انانیتی رو به جناهی خداوند تشکیل کرده که اینها انسان نیست همون هایی که الارت روشن نستن عشقشون و حرکتشون به سوی مقصدیست که خدا در جریان تکوین برای ما قرار داده، در جریان تشریع هم خداوند متعال مقصدی که قرار داده بشر و جامعه بشر به سوی مقصد حرکت میکنه. حالا جان بحث دیگه امت برای جلسه بعدی آیا دیگه. صلی الله علیه و آله.